درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم. مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه 15 از ماه مارس. اجازه بفرمایید که یک غزل از سعدی بزرگوار به شما تقدیم کنم. بله، میفرماید: مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام، تو مستریح و به افسوس میرود ایام. این دیوانه قدیم سعدی همه مستریحه، یعنی فارغ آزاد. منطور دوستان آمدن و فکر کردن مستریح و آواز خوب نمی نشیند و اینها، کردنش تو فارغی و ما حق همچی کاری نداریم. اگر این تو باشه 600 سال بعد از ما دیگه معلوم نیست سعدیه یا کسی دیگه است. مرا دو چشم به راه و دو گوش بر پیغام، تو مستریح و به افسوس می رود ایام. شبی نپرسی و روزی که دوستارانم چگونه شب به سحر می برند و صبح به شام. ببردی از دل من مهر هر کجا صنمیست، مرا که قبله گرفتم چه کار با اسنام. به کام دل نفسی با تو التماس من است، بسا نفس که فرو رفت و بر نیامد کام. مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق، نه پای رفتن از این ناحیت، نه جای مقام. چه دشمنی تو که از عشق دست و شمشیرت متابعت به گریزم نمی کند اقدام. یعنی پای من اتحاد نمی، اقدام جا جمع قدمه. چه دشمنی تو که از عشق دست و شمشیرت متابعت به گریزم نمی کند اقدام. ملامتم نکند هر که معرفت دارد، که عشق می بستاند ز دست عقل زمام. مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم، نه گوش فهم بماند نه هوش استفهام. اگر زبان مرا روزگار در بندد، به عشق در سخن آیند ریزه های عظام. عظم یعنی استخوان، عظام هم البته جمع میشه. بر آتش غم سعدی کدام دل که نسوخت، گر این سخن برود در جهان نماند خام. بحبت. خب، خدمتتون عرض کنم که خبر خیلی 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 مهم، خانم نرگس محمدی که تصویرشون پشت سر من هست با خانم ستوده، نامزد جایزه صلح نوبل شدن از طرف سازمان عفو بین الملل نروژ، و دو نماینده پارلمان این کشور، و به همراه ایشان یک بانوی عرب هم هستند که از فعالان حقوق بشر هستند. من فکر میکنم که شایستگی کامل دارن این بانو برای این جایزه مهم، برای این جایزه مهم. اجازه بفرمایید که ما از شود که در باب نوروز امروز صحبت کنیم. نوروز، دوست عزیزم بابک از من خواستن که من یک مقاله‌ای در باب نوروز، چند سال کرده بودن اینها، من همون اساره اون مقاله رو امروز اینجا خدمت شما در باب نوروز عرض خواهم کرد، چون نوروز میدانید مهمترین جشن‌های ماست. از اون همه جشن ها که در همه ماه ها بود که من بهشون اشارتی میکنم، و از اون همه شادی و نشاط و اینها همه رفته و نوروز مانده. بله، یک جامعه بزرگ درست مانند یک خانواده است، فرقی نمی‌کند. یعنی شادی های ما با غم های ما، اینها ما در اینها شریک بودیم و باید مثل یک خانواده عمل کنیم. در واقع ما به یاد نمی آوریم قتل عام طوس را، ما به یاد نمی آوریم قتل عام نیشابور را، قتل عام اصفهان را، اینا رو به یاد نمی آوریم. اینها بایستی همه در تقویم های ما باشد، اما نیست. به جهت اینکه ما همه عواطف خود را متوجه دیگران کردیم، این امام حسین چشمی برای ما نمیگذارد برای کسی دیگری گریه کنیم. و در واقع ما راه رو گم کردیم، اگر نیک بنگریم راه رو گم کردیم. هیچ گونه دردی حس نمی کنیم از دردهای جانکاهی که بر خود ما رفته، ما مردم ایران، اما میکوبیم به سینه برای حسین. در حالی که همراهان حسین 10 دقیقه بعد فراموش کردن آقا یکیش حضرت زین العابدین بیمار بوده که آمده با یزید بیعت کرده، پول خیلی زیاد هم گرفته در جیب گذاشته و رفته و خیلی هم خوش گذرانده، چندین زن گرفته. حضرت سکینه بوده، بله، که همواره صدای آواز از این منزل ایشون قطع نمیشد. درود بر ایشون. عرض کردم رئیس خواننده بزرگ عرب که آمد منزل حضرت سکینه، اونقدر جمعیت جمع شد که سقف فرود آمد و همون خواننده رو کشت. همش صدای ساز، هم 4 شوهر کرد ایشون خوشحال خندان. در واقع ما دکان ملا رو داغ میکنیم با این به سرکوب تنها برای حسین و دیگران. خمینی هم گفت هر چه داریم از محرم و سفره. راست میگفت، راست میگفت. باری بسیار بسیار اهمیت دارد که ما توجه کنیم به این روزهای بزرگ تاریخ که حالا نوروزش عرض کردم که از همه مهمتر است و قدیمتر است و قدیمترش رو نمیدونم، ولی بسیار مهم هست و مهمترینه. یادگار اعیاد باستان هست. بله؟ حالا چرا این مقدار ما جشن داشتیم؟ این همه جشنایی که در ایران زمین بوده جای دیگری نبوده. این بدان جهت است که در واقع آیین زردشت مبتنی است بر شادی و نشاط و آباد کردن گیتی و کار و کوشش، بله، و قدردانی از طبیعت و خدا که چنین بهشتی خلق کرد برای ما، و چه تأکیدهاست برای حفظ محیط زیست و کثیف نکردن آب و هوا، و چنین مکتبی گرایش به شادی و نشاط دارد. البته عوض نیست که موسیقی ایران تا این حد ریشه دارد، چه موسیقی بزمی، چه موسیقی رزمی. شما به شاهنامه رجوع کنید و اینها، میبینید که چه میزان روح ایرانی با موسیقی عجین بوده. و در اون روزگار کار و کوشش و آباد کردن گیتی، اگر یک کسی روزه میگرفت این رو بهش میگفتن که آشموق، که اینو توهینه، یعنی آقا افتاده خونه مرد بیکار گرسنگی میخوره که کار نکن. بله، خب هرودوت و گزنفون، زینافون میگویند که ایرانیان هیچ چیز آلوده و کثیفی را در آب نمی اندازند و در پاک نگه داشتن خاک و زمین مراقبت می کنند. اونها بر این عقیدند که خداوند این جهان شادی آفرین را با همه زیبایی برای بهره و استفاده اونها آفریده است. بدیهی است در چنین فرهنگی، این رو بنده عرض بکنم بگیرم، نقل قول اون دو یونانی تمام شد، در چنین فرهنگی شادمانی و شادخاری و پرپای ساختن جشن و سرور و به موازات اون گسترش موسیقی و ساختن آلات طرب از ضرورت‌های حیات اجتماعی بوده است. بله. بعد اینجا از شاهنامه با نام بردیم و جشن مهرگان که عبیاتش براتون بخونم، چون یکی از جشن‌های بسیار بسیار مهم هم، یکی جشن سده است، یکی مهرگان هست در کنان نوروز، در شاهنامه تکی رفته بر اینها. و در باب این جشن مهرگان مربوط است به پادشاهی فریدون. فریدون پسر آتبین، که البته به غلط آبتین شده در اثر تصحیفات مکرر. دو تا نام هستند که در شاهنامه اینها دچار تصحیف شدن، یکی آبتین یعنی آتبین شده از آبتین، فریدیس شده از فرنگیس، که حالا اشکالی هم نداره دیگه، با نمیتوانیم که برگردانیم، رایج شده است و فرنگیس و آبتین، در حالی بوده است آتبین و فریگیس به معنای صاحب موهای پرپشت و آتبین به معنای جوانمرد و نکوکار. باری بعد از در واقع شکست دادن ضحاک تازی، زهرگین تاریخ تکرار شد 40 سال پیش، بله، یک تازی دیگر آمد از ضحاک بدتر، واقعا شگفت انگیزه این تشابه ها، که میگوید بله که جمشید دچار غرور شد و اونقدر منم کرد که فره ایزدی از او دور شد و خردمندان از او روی برتافتند و ضحاک تازی آمد و چیره شد بر ایران زمین و داستان دمار از شانهاش بیرون زد، هم که میدانید که مغزهای جوانان رو خوراک مارها میکردن. اینا سمبولای خارق‌العاده‌ای است که دقیقا مطابقت میکند با وضعیت امروز ایران. هزار بار از ضحاک اینا پلیدتر و کثیفتر هستن این ملایان. تکرار شده دوباره، بعد اونجا جمشید گریخت و ضحاک تازی در تعقیبش در میان یک درخت او را اره کردن. این در واقع جواب خودخواهی های او بود، ولی وقتش نیست، اگرنه اون ابیاتی که فردوسی آورد است که 12-13 بار من رو تکرار میکنه، نشانه خودخواهی، باید که زندگی شما از منه، خورد و خواب شما رو من آوردم، هنر از من آمد، بدید این من کردن ها کار برسونه. بعد فریدون پیدا شد، پسر آبتین، و سرنگون کردن، جشن گرفتن. بله، فریدون چه شد؟ در جهان کامکار ندانست جز خیشتن شهریار، رسم مهان تاج و تخت مهی بیاراست با رسم شاهنشهی، زمانه بیاندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی، این وزیر امور خارجه روسیه رفته ایران. خب میدونی اینا کمونیستن، اینا خود برگشته بود روسیه گفته بود واقعا باورم شد که ایران رو خدا داره اداره میکنه، خدا داره اداره میکنه. زمانه بیاندو گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی. به روز خجسته سر مهر ما، به سر برنهادن کیانی کلاه. دل از داوری ها بپرداختند، به آیین یکی جشن نو ساختند. نشستند فرزانگان شادکام، گرفتند هر یک ضیاءالدین جام. به شادی یکی مجلس آراستند، می و رود و رامشگران خواستند. به 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 شادی یکی مجلس آراستند، می و رود و رامشگران خواستند. می روشن و چهره شاه نو، جهان نور داد و سر ماه نو. بله میگوید که بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند. پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آیین اوست. کنون یادگار است از او ماه مهر، مکوش و برنج برنج ایچ من مایچه. میگوید که اینجا هم که میگوید تناسانی و خوردن، یعنی در موقع این تعطیلات و شادی و نشاد و در واقع خوردن، یعنی در واقع مجلس آراستن و پرداختن به جشن که بخش مهمش هم خوردنه. و این خوردن یعنی اینجا میگوید که کنون یادگار از ماه مهر، مکوش و برنج ایش من مایچه. میگوید در این روز تعطیلی و شادی اینو خواهد شادی کنی، خود رو زحمت بیاندازی. این داستان خوردن در قدیم چیز بدی نبوده. وقتی که حسنک وزیر رو آوردن انبارش ازش بگیرن، امضا گرفتن در حضور وزیر بزرگ، میگه من زندگی خوبی کردم و جهان خوردم. در شاهنامه در جنگ رستم و اسفندیار، رستم شکار کرده بود و اینا، بهمن پسر اسفندیار سنگ انداخت و بعد پا میزنه سنگ رو پرت کنه، بعد بهمن میاد غذا خیلی کم میخوره، در حالی که رستم رستمانه غذا میخورده. میگه که تو چگونه جنگ میکنیم اینا. بعد این مصحح معروف ما، خدا حفظش کنه، اومده است و خبر میگه این رستم آدم پرخوری بوده، به درد نمیخورده. این اسفندیار پهلوان ماست، واقعا خیلی غریبه، کار ما به ادوار کشیده از همه سو. خب بله، خود واژه جشن از یسنه، از یس گرفته، هلستایی، و به معنای ستایش و پرستش. و جشن با سکون شین به معنای عید است. هدف اصلی این جشن ها گذشته از پادکوبی و سرور و گرد همایی و نزدیکی این دیگه افراد جامعه است، به هدف اتفاق و اتحاد. بنابراین این جشن ها که می آمد، اینا مخرج مشترک همه ما هستند دیگه. جشن ها اون دوگار قدیم جشن ها بود، از اون زندگی در واقع طلوع می کرد. این روزهایی که بعد آمد از اون سوی دیار همش روز مرگه. بله روز مرگه، روز قتل امام حسین، روز قتل امام حسن، روز قتل حضرت زهراست، روز قتل نمیدونم کیست، روز قتل حضرت علیست، روز قتل نمیدونم کیست. همش داستان مرگ و میره، گورستانی هستیم دیگه، مکتب مکتب گورستانیست دیگه، تعارف که نداریم. داستان گورستان. بله و اتفاق و اتحاد، خب اینا از وجوه مشترک ما ایرانیان، بله به جز زبان و تاریخ جشنهای ما هستن. بله و از دیدگاه فلسفی ایرانیان بر این بودن که جهان گذرگاهی ناپایدار است و انسان بایستی از این گذرگاه بگذرد و به سوی ابدیت پایدار خیش برود. وظیفه او در این جهان که محل نیروهای اهریمنی است مبارزه است و این مبارزه پارسایی و شادمانی است. جشن‌های باستانی از کنک به سرچشمه های متنوع داشتن. بعضی جشن ها مثل جشن های ماهانه که چند تاشو من رو بردم اینجا، مثل چی؟ مثل جشن فروردگان که روزه 19 ماه فروردین می گرفتن، جشن اردیبهشت در 3 اردیبهشت، جشن خردادگان روز 16 خرداد، جشن تیرداد 13 تیر، جشن مردادگان 7 مرداد میره، جشن شهریورگان 4 شهریور بوده، بله، جشن مهرگان 16 مهر بوده است و غیره. بله بهشون گفتن جشنهای 12 گانه، اینا رو که من تعدادش رو بردم جو. بعد جشن های 12 گانه نسان هستن که در روزگار ساسانیان و پیش از آن با آداب و تشریفات مخصوص برپای می کردن.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
هموطن گرامی، خواستم به عرض شما برسانم که ما در این برنامه هموطنی داریم که روی خط هستن. حدود 20 دقیقه دیگه با ایشون صحبت خواهیم کرد. از در واقع کسانی بودند که بسیار فعال بودند در موضوع محیط زیست و بعد درگیر شدند با یک قضایایی که از مفاسد رژیم بوده است البته، و از بیم جان ایشان گریختن و در اروپا هستن. اطلاعاتشون خیلی خیلی فوق‌العاده است. تا چند دقیقه دیگه، شاید 20 دقیقه دیگه، حمید جان رو روی خط داریم که باشون صحبت خواهیم کرد. خب داشتم در واقع در باب این جشن ها و اهمیتی که این جشن ها داشته است در وفاق و در واقع یکی شدن مردم و اتفاق، در واقع اتحاد، اینا ما هم که از کردم گذشته، از تاریخ گذشته و زبان مشترک این عیار بسیار بسیار مهم بودن و بعضی کشورها هستن که اصلا با تکیه بر این عیار زندگی میکنن، یعنی مهمترین وجه هست نگهداری این عیار. یکی ارز کنم که مردم یهودی هستن با جشنای روشوشانا و یامکیپور و پسوبر و جشنای متعدد دیگه که اینها روزهایی بوده است مهم در تاریخ این قوم که هرگز فراموش نکردن. هندوها اصلا شماره نداره واقعا میزان جشنایی که دارن. دیوالی و هولی و من بخوام بشمارم بسیار زیاد هستن اعیاد، از کنم که هندوان دارن و جشن میگیرن. از ابتدای آمدن اسلام عزیز دشمنی و خصومت که اینا کار گبران هستن و اینها شروع شد. خب اونایی که سپه دین داشت مثل همین جشنهای ماهانه اینا که به قول براندازی شد. باقی ماند جشن سده، نوروز و مهرگان که این آخوندها حالا میکوشن برای براندازی، برای براندازی این جشنهای ملی. و عرض کنم که البته این بستگی پایداری ما داره. خب این نوع چیز خدمتتون میگم که در شاهنامه این جشن ها آمده، در داستان اصولا این روزهای بزرگ یک منشأ طبیعی دارد و یک منشأ میتولوژیک دارد. بنابراین فردوسی نماینده در واقع اپیک و میتولوژی هست. اینا در اونجا آمدن. اینجا عرض کنم که چگونگی نوروز رو آورده است فردوسی که من خدمتتون میخونم. پادشاه جمشید میفرماید: به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت، که چون خواستی دی برداشتی، ز هامون به گردون برافراشتی، چو خورشید تابان میان هوا، نشسته درو شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندن، بر اون روز را روز نو خواندن. بله بعد میگوید: سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج تن دل زکین، بزرگون به شادی بیاراستن، می و جام و رامشگران خواستن. چنین جشن فرخ از اون روزگار، بماند از اون خسروان یادگار. این در واقع افسانه ایرانی که و اینجا ما جشن سده داریم. اینجا حالا فرصت بیش اومد، جشن سده هم خدمتتون از هوشنگه، گویا آتش هنوز کشف نشده بوده. یکی روز شاخ جهان سوی کوه، یعنی هوشنگ، برون رفت باشم که از همگروه، پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز، دو چشم از بر سر چو دو کاسه خون، زدود دهانش جهان قیرگون. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ. سفر کیانی بیازید دست، جهان سوز مار از جهانجو بجست. برا اومد به سنگ کلان سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست خورد. فروغی برا اومد از آن هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. نشد مار پشته ولی کنزراز، پدید آمد آتش از آن سنگ باز. بله بعد میگه: جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خوند آفرین، که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش اونگاه قبله نهاد. بگفتا: فروغیست این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. یکی جشن کرد اون شب و باده خورد، سده نام اون جشن فرخنده کرد. جشن سده است، یادگار هوشنگ، خود پیدایش آتش و جمشید که نوروز رو پدید آوردن. باری عرض میکنم خدمتتون که تخت محمد البته کم هست امروز. اینجا از برتران راسل یه نقل قولی کردم. اینجا برتران راسل فیلسوف معروف گفته است: وقتی کشیشی دست به سیاهکاری دراز می کند، کشیش را مسئول ندانید، بلکه گناه را برگردن بنیانگذار اون مکتب سوار کنید. بعد اینجا باز یک توضیح هست در باب زرتوش، ارتباط اون و شادی و نشاد و برقرار کردن جشن‌های مکرر. اینها در اینجا لازم به یادآوری است که ذات آیین اسلام با کار و کوشش و شادی و خرمی و آنچه در جامعه بشری هنر گفته می شود مغایر و مخالف است. از نظر اسلام و مسلمین جمیع مدنیت های قدیم از نوع مدنیت های ایران و مصر و بابل و روم و یونان و جز اینها جز کفر و بغی و عناد نبوده است. بعد میگوید که طبیعتاً اون چه آداب و سنن در این فرهنگ ها نزد ساکنین اون مردم محترم بوده است، نزد اسلام و اسلامیون اعمال کفرآمیز و ضد اخلاق مردمانی کافر بوده است. یعنی به هیچ وجه من وجود هیچ احترامی این اسلام عزیز برای آیین های دیگران نمیگذاشته. یه تیکه آوردم اینجا از فرهنگ معارف اسلامی، خواهم شما گوش کنید لطفا. میگوید این افتخار برای دین مقدس اسلام و جامعه مسلمین بس که هرگز برای حوادث و وقایع جزئی و احیانا مضحک و غیر قابل اعتنا جشنی نمیگیرن. ببینید تحقیر و توهین رو از اینجا شروع میکنه آدم، به اداره به اسلامش مینازه. حالا من جشناشو میارم خدمتتون ببینید واقعا اونا جشنه. بله، حوادث جزئی و احیانا مضحک و غیر قابل اعتنا جشن نمیگیرن و روز تاریخی نمیسازن، زمینه برای اسراخ و تبذیر های ضررمند بلکه این دین حکیم آسمانی تنها دو روز را در تاریخ خود در عالم چه کرده؟ اید نام کرده است و مردم را دعوت به انجام مراسم مخصوص آنها فرموده است. یکی عید فطر است که بعد از انقضای ماه مبارک رمضان و انجام عبادت بزرگ روزه قرار شده است و چنین چنان که میگوید هر که عقل دارد اینا توجه میکنن. و یکی هم عید قربان است، عید قربان که بعد از انجام قسمت اعظم مناسک حج اینا برای چه میکنن و گوسفندان رو سر میبرن. قربان یعنی یادگار تلحشه ارز کنم که آدم های خیلی قدیم که برای خدایان و از اوقات دختران باکره سر می بریدن. اید معنیش محقق نیست مگر اینکه در اون شادی و نشاط باشد و طرب. این اصلا در تعریف اید این هست. حالا بعد از یک ماه رمضان که واقعا یه عده‌ای رو خفه میکنه، حالا من شعر عبیدم خدمتتون میخونم، اینها میشد عید فطر. خب چیکار باید بکنی؟ نماز بخونی، قرآن بخونی، دعا کنی، نزد شیعیان قبر حسین رو زیارت کنی. این عیدشه. اون عید قربانم که تکلیفش معلوم، چند هزار گوسفند بیچاره رو میارن اونجا، بعد وقت میگیرن کاردای تیز سر اینا رو میبرن. چه میکنی آقا؟ این عید ماست. این خیلی مثلا با شکوه و عاقلانه است نظر این آقا. چه گیری افتادیم ما مردم واقعا. بله تحقیر هم میکنم. بله خب بنده بعد اینجا نوشتم که ایران و ایرانیان قریب 40 سال است که در اسارت شاگردان مکتب اسلام عزیز روزگار گذراندند. نفی و انکار فرهنگ ایران زمین از هنر و ادبیات گرفته تا آثار باستانی و آیین زرتشت و اون چه در این سرزمین نیکو و پسندیده بوده است از 1400 سال قبل آغاز شده، یعنی نفی اینا. و امروز که فرزندان مکتب مدینه بر صندلی قدرت تکیه زدن، دگرباره نیرو گرفته است. بله. بعد اینجا نگارنده بر این است که اگر ملت ایران به این درجه از دانایی و فرهنگ و وطن دوستی نبودن، رژیم ملایان تا کنون جمیع آثار باستانی ایران را منهدم کرده و عید نوروز را زیر عنوان جشن گبران از صفحه تقویم ایران زدوده بوده است. همچنان که داعشیان باقی مانده تمدن‌های قدیم منطقه عراق و سایر کشورهای زیر سلطه خود را یکسره تخریب کردند و گروه طالبان دو شاهکار بسیار قدیم بودایان، یعنی سرخ بت و خنگ بت را، یعنی بت سفید، منهدم ساختند. اگر به هندوستان به ویژه بخش‌های غربی سفر کنیم، صدمات مسلمانان فاتح را بر مواریث هنری هندوان به وضوح می‌بینیم. بعد خدمتتون عرضم که خب این شاعرایی که این سلاطینی که آمدن، ما دو دوره همزمان شاهنشاهان ایرانی داریم، به چه شکوهی و چه بزرگواری میزیستن. یکی سامانیان بودن در بخارا، یکی آل بویه بودن در ری. یعنی گسترش علوم در روزگار بودن که موازی بودن، همزمان بودن. ترکان آسیای مرکزی این هر دو رو برانداختن. یعنی اینا از خلیفه حکم می گرفتن برای براندازی اینطور فعالیت های علمی و ایرانی. بعد اون سالی که چاپلوس درگاه محمود است، یاد میگیره که جشن صدر رو چرا میگیری؟ چنین که بینم آیین تو قوی تر بود، به دولت اندر زائین خسرو و بهمن. تو مرد دینی و این رسم گبران است، روا مداری بر رسم گبرکان رفتن. جهانیان به رسوم تو تهنیت گویند، تو را به رسم کسان تهنیت نگویم من. نه آتش از سده، بلکه آتش توست که یک زبانه به باری زند، یکی به ختن. اینم شعر عنصریست که خدمتتون خوندم. بله. خب در نفی نوروز نیز از این دست اندیشه ها به طور پراکنده در منشآت متکلمین دیده می شود. خمینی از به کار بردن واژه نوروز اکراه داشت و هرگاه ضرورت ایجاب می کرد که اشاره به عید نوروز بکند، اون را جشن بهاره خطاب می کرد. تقویم هدایای ارجمند به خلفای اسلامی و حاکمان عرب از سوی ایرانیان سبب شد تا بزرگان عرب برگزاری نوروز، بله، انواع برکات را تجربه کنند با برگزاری نوروز و از تحریمان چشم‌پوشی کنند. حدیثی مشهور در دست است حاکی از این که وقت ایرانیان در روز نوروز در کنار هدایایی که به حضور حضرت علی بن ابی طالب بردن، حلبیاتی ممتاز، یعنی شیرینی‌جات، نیز عرضه کردن. علی در حالی که قطعات شیرینی ساخت ایران را در دهان می‌گذاشت گفت: کاش که هر روز ما نوروز بودی. نفوذ خاندان‌های ایرانی نظیر آل برمک و آل سعد در دستگاه خلافت عباسیان و تقدیم هدایای کرامن به خلفا در نوروز، در برکنار موندن این روز گرامی از آسیب تحریم های احتمالی بسیار سودمند بوده است. بله. بله خب اینا امروز که ما صحبت میکنیم، البته خوشبختانه خدمتتون عرض کنم نوروز یک روز بین المللی شده، نه فقط در ایران بلکه کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، در بخشهای از چین، اویغورها به خصوص و قزاقها و قرقیزها، ازبکها در کردستان و اقلیم کردستان، سوریه، تاجیکستان و بسیاری کشورهای دیگر نوروز رو جشن میکنند. و عرض کنم که 4-5 دقیقه وقت داریم قبل از اینکه با همین صحبت کنیم. بله، میگه تاریخ برقراری نوروز در دستگاه خلفای عباسی و داد و ستد هدایا را توسط خلفا را گزارش کرده. آوردن که هارون الرشید خلیفه معروف عباسی 1000 سکه نقره که یک طرف آنها رنگ زده بود و در مراسم از کنم که سال 211 هجری در شهر بغداد به بازرگانی که به دیدن او رفته بود هدیه داد و به آنان تاکید کرده بود که نوروز سال آینده کسی سکه دریافت خواهد کرد که سکه های خود را با خود بیاورد، یعنی اینکه یادگار هارون رو خرج نکنه. بله، یکی از عناصر مهم پایداری نوروز بدون تردید زمان طبیعی فرارسیدن آن، یعنی روز نخست سال از ماه فروردین بوده است. در آن روزگاران که حیات انسان تا حد زیادی مدیون برکات زمینی بوده و ماه فروردین پس از گذشتن زمستان سرد و بی‌برکت با صدها بله عناصر دلکش و جذاب فرا می رسید و کار و کوشش به منظور برداشت تولیدات جدید از سال جدید آغاز می شد. فضای نشاط و امید بر همه جا سایه گستر می شد، همچنان که امروز. بنابراین مخالفت با جشنی که با زنده شدن طبیعت آغاز می شود از عقل به دور بوده است. خب اگر که اخبارم ندارین لطفا سپر جان میتونید حمید رو بیارید یا یک موسیقی پخش کنید بعد حمید رو بیارید.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
بله بفرمایید همین جا.
با سلام، درود به شما استاد گرامی، جناب آقای مشیری و بینندگان محترم، در خدمت شما هستم.
بله بفرمایید که شما از کی وارد تشکیلات محیط زیستی شدید، فعالیت های شما از چه نوع بوده و چه چیز باعث شد که شما از ایران بگریزید و پناهنده بشوید به اروپا. این حوادث رو خود شما نقل بفرمایید لطفا.
عرض کنم خدمت جناب مشیری که من از سال 2007 میلادی وارد اداره سازمان محیط زیست ایران شدم، استان اصفهان، و فعالیتم از اون موقع شروع شد و مشکلاتی که برای محیطبانا و محیط زیست کلن محیط زیستم پیش می اومد باعث شد که الان خدمت شما شم و از ایران اومدم بیرون و اومدم هلند. از کنم جناب مشیری، محیطبانی سختی ها و شیرینی های خودش داره.
بله.
از کنم به خاطر همین که محیطبان ساعت کار مشخصی نداره مثل کارمند اداره یا مثلا یه ارگانی، این است که همیشه در حال آماده باشه و ما بله. وقتی که تو منطقه در حال حرکت بودیم، خب شکارچی قبلش حالا یا شب میرفت تو کوه به کوه میزد یا روز پناه میگرفت تو کوه، اصلا پیدا نبود، کسی نمیدیدش. و اینا با اسلحه‌هایی که خیلی دور برد و با دوربین‌های خیلی مجهز از دور اون نشسته بود اون بالا، حالا هر حیوانی میومد رد میشد دیگه. به قول من یه سری شکارچی به دو دسته بودن، یه سریشون شکارکش بودن، هر حیوانی که به دست جلوشون میرسید میکشتن، یه سری هاشون هم برای تفریح و تفرج خودشون و سلاح‌های مدرنی که داشتن با ماشین‌های مدرنی که داشتن و وسایل مجهزی میرفتن به کو میزدن و شکار میکردن. و بله. من بعضا توی این منطقه خب به خیلی هاشون برمیخوردیم و میدیدیم و اونایی که به کوه زده بودن قبلا حالا یا اصله هاشون رو قایم میکردن، ما کمی میزدیم اونجا و قایم میزدیم، وقتی میامدن سلاح هاشون رو میگرفتیم یا باشون برخورد میکردیم. بعد این باعث میشد که اینا کینه از ما به دست بگیرن، کینه پیدا کنن و دیگه مثلا تو محیط بودن، منتظر محیطبان بودن که به قول معروف ضربه بزنن و دیگه همیشه ما برخورد داشتیم با اینا و این مسئله بود تو منطقه. در خدمت شما هستم جناب مشکل.
بله، شما گویا درگیر شدید با یکی از شخصیت‌های مهم رژیم که حالا ما نام نمیبریم و بعد هم این بچه‌هایی که من اسمشون الان میخونم، هموطنان برخی همتیزا رو میشناسن، آقای هومن جوکار، امیر حسین خالقی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، بله، مراد تاهباز، عبدالرضا کوهپایه، اینا کسانی بودن که برای سیانت از یوزها، چون یوز یه امری بود که کسی نمیدونست ایران یوز داره، تا وقتی کش شد ناگهان اینا شروع کردن یک هیجان عجیبی که به نظر من به زیان جمعیت یوزهای بیچاره شد و می آمدن اطراف اکناف تحقیق بکنن. شما با این آقای جوکار دیگران هم برخورد کردید گویا اونجا؟
بله. جناب مشیری، در ایران دفاع از محیط زیست و فعالیت به عنوان فعال محیط زیستی جرم است. چرا؟ من با یه سری از همین فعالان محیط زیست که برای تحقیق یوز در ایران تحقیق میکردن و اومده بودن، به جمله خانم نیلوفر بیانی، هومن جوکار و کاووس امامی، با این سه نفر که از خود اداره بهشون، خود اداره سازمان محیط زیست هم بهشون حکم داده بودن و اومده بودن در منطقه و ایشون وقتی که خود اداره محیط زیست به ما حکم دادن، خب ما یه جای رد یوز رو با پلنگا دیده بودیم و بهشون گزارش کردیم، اومده بودن که به نمونه گیری و این مسائل. این شد که شنیدیم که این با اینا برخورد شده و اینا رو گرفتن به عنوان، چون ما با اینا همکاری داشتیم، اینا رو گرفتن به عنوان جاسوسان محیط زیست، که ما اون موقع دیگه بعدش از ایران اومدیم بیرون. ولی خب براشون اتفاقاتی افتاد، از جمله که خانم نیلوفر بیانی و هومن جوکار جمعا 55 سال حکم بهشون، زندان بهشون دادن و کاووس امامی هم که تو زندان به قتل رسید و مرحوم شدن که مشخص نشد حالا چی جوری شد خارج کنم دیگه، من از ایران اومده بودم بیرون و اطلاع زیادی از مسئلهش ندارم. اما اونایی فعالانی که گرفته بودن، بقیه‌شون هم که گرفته بودن که زندان بودن، الان در زندان در حبس به سر میبرن و پرونده‌شون هم همینجوری که بوده تو سازمان مونده.
یک نفر مثلی که فوت شد یا این که در زندان کشتنش؟
یه شایعه کرده بودن که خودکشی کرده، ولی خب آدم چیزی نبود که خودکشی کنه یا به قول معروف خوره به درد خدایی چیز بشه، ایشون مشخص نشد. ولی فکر کنم ولی جوری که چیز شد گفتن کشتنش به زندان، ولی ما این رس از رسانه های تو ایران که از ایران که اومدم بیرون به کشور هلند پناهنده شدم اینجا شنیدم، چون که ما ایران نبودیم از اونجا به بعد.
همین جان، بعد از این که این ماجرا پیش آمد، شما لازم دیدید که ایران رو ترک کنید. حتما ترسیدید، از جانتون ترسان بودید لابو.
جناب آقای مشیری، از خودم خدمت شما که من در یه مورد که باعث ترک من شد این بود که یه روز در پست خودم تو کوه، خب صدای گلوله وقتی که کسی شلیک بکنه، شکارچی شلیک بکنه، صدای گلوله از تو کوه منعکس میشه، آدم میشنوه صدای گلوله. و وقتی که من رفتم به صدای دنبال همون صدای شلیک گلوله، دیدم که یه نفر یه آهو زده کشته و یه ماشین هم از دور داره میاد به سمت اون نفری که آهو رو کشته که شکار رو بردارن بار ماشین کنن ببرن. و من با دوربین، چون از دور میدیدم، با دوربین با اداره سازمان محیط زیست تماس گرفتم و اونها به من گفتن که کاری نداشته باش، شما فقط از دور نظارگر باش، ببین کجا میرن. و اونا ماشین و شکار رو برداشتن و به سمت یه چشمه توی دره سر کوه رفتن. بعد با دنبالشون اومدن تا ماموران محیط زیست، دوستان اومدن رسیدن و با هم رفتیم هم سمتشون. وقتی که رسیدیم، چون اینا شکار کشته بودن و دیدن که ماشین محیطبانی اومد با لباس محیطبانی، بلند شدن دست به اسلحه کردن که بزنن ما را، که دیگه همکار ما بهشون گفت که اسلحتون رو بزنید زمین و تسلیم شدن، که دیگه تسلیم شدن. و دو نفر از اونها تو ماشین محیط زیست گذاشتن، یه نفرشون هم تو ماشین خودشون، من با یکی از همکاران تو ماشین خودشون نشستیم، اونا هم با ماشین اداره محیط زیست به سمت اداره بردنشون، که ما اومدیم اونجا پیاده شدیم و دیگه خبر از این که کجا بردن نداشتیم، تا زمانی که تهدید شدم و دیدم که برام تلفن گوشیم زنگ زدن و منو تهدید کردن. این باعث شد که خب بالاخره انسان وقتی مشکلی نبوده چه میدونه که چیه، چه اتفاقی براش ممکنه بیفته. زمانی ما خبردار شدیم که از اداره سازمان امنیت اطلاعات ایران بله، من زنگ زدن و از اونجا خواستنم که من رفتم اونجا و یه خورده منو مورد تهدید قرار گرفتم. چرا؟ چون که این افرادی که گرفته بودنشون مثل این که از افراد به وابسته به سران کشور مثل نوه آقای محمدی گلپایگانی بودن و ایشون وقتی که رفته بودن بردودنش رو اداره، خب با نفوذی که داشتن اونجا آزادشون کرده بودن، نتونستن نگهشون دارن و ایشون باعث شد که منو تهدید کنن از اونجا به بعد و خیلی مورد از اونجا به بعد شد که من خیلی مورد تهدید قرار گرفتم و از ایران فرار کردم، دیگه نتونستم بیستم و از ایران فرار کردم.
عجب.
بله،
بسیار جالب بود صحبت شما. همین خان، شما اگه مطلب در واقع هست که شایسته گفتن هست، لازم میدونید با هموطن در میون بذارید، بفرمایید.
بله، ببینید جناب مشیری، یه پرنده، من اینو میخوام بگم، یه پرنده تا مرز این که دیگه احساس کنه که جونش در خطره، از روی تخمهای خودش که گذاشته بلند نمیشه. چرا؟ یا مثلا مثل اون چپ که بر احساس غریزه مادری خودش تلاش خودش رو برای حفاظت از جوجه‌هاش میکنه، این شکار که اینقدر محافظت میکنه، این شکارچی و شکارچیانی بیرحمی که اصلا نمیدونه این حالا دنبال برگرده دنبال بچه‌هاش بره، با این اسلحه‌هایی که نخشیر سه دارن یا ساچ بزن دارن، مثلا میزنن این پرنده رو میکشن. یا یه سری شکارچی ها هستن که متاسفانه شکار کشن و حیوان کش کنن، اسلحه برمی داره برای تفریح تفرج خودش تو منطقه و میره، حالا به گرگ برسه میزنه، به کفتار برسه میکشه، به روباه ببینه میکشه، و اینا حیوان کشن، یعنی فرهنگ سازی اونچنانی نیست که مثلا که کسی اسلحه داره نکنه این کارا. و متاسفانه ما محیطبانا و کلن مأموران محیطبانی همیشه با این مسائل درگیرن. کسی که بیرحمانه میاد اون حیوانات میکشه، رحمی هم به محیطبان نمی کنه و جونشون همیشه در خطر واقعا محیطبانا. این است که خیلی از محیطبانا قربانی این کار شدن و جونشون رو در این را دادن که حالا رفته دیده یه آهو زده، یه خرگوش زده، چرا زدی؟ تفنگشو خواسته بگیره، چون این تفنگ غیر قانونی یا غیر مجاز به دست آورده و جای ثبت نشده، خب میزنه محیطبانو میکشه. و شده الان خیلی از محیطبانا الان هستن که با شکارچیان که در رژیم ایران دست دارن، سران رژیم ایران دست دارن، الان که به خاطر اینکه درگیر شدن الان زیر تیغن، الان حکم اعدامشون هست. تو مثل آقای سعید میمونبند که تو همدان الان تو زندانه و حکمش هم در اومده، حکم دومش هم حکم اعدامش در اومده. میگم یعنی این شکلی محیطبان واقعا مأمور ضعیفی هست تو ایران و خیلی مظلوم واقع شده. شما ببینید 2 میلیون هکتار وسعت برای 50 تا محیطبانه. خب 50 تا محیطبان 2 میلیون هکتار وسعت کوه یا دره یا پناهگاه، مثلا جای پناهگاه وحش، که این کجا رو بتونه 50 نفر بتونه محافظت کنه؟ اینه که تو سرما، تو گرما، تو بدترین شرایطی بنده خدا باید بره یه جای بشینه، خب اونم آب بخواد، خب اونم غذا میخواد، اونم باید دنبال زندگیش بره. دنبال اینه که همیشه برای مشکلات تو ایران و بوده و هست، مگر اینکه یه مسئله یه چی بیاد، برنامه بیاد که فقط قانون، زمانی که یه سلاحی به نام قانون تایید نهایی به برای محیطبان بشه، که بدونه که دیگه کسی سلاح غیر قانونی یا شکار غیر قانونی کرد، طبق قانون باش مقررات باش رفتار میکنن.
بسیار خوب، همینجا خیلی خیلی لطف کردید، تشریف آوردید. اگر مطلب دیگه هست بفرمایید.
ممنونم. با سپاس از شما جناب آقای مشیری و دوستان بیننده.
خواهش میکنم، خیلی خیلی زحمت کشیدید، از شما سپاسگزارم که تشریف آوردید. با حمید صحبت کردیم، در واقع محیطبانی که از ایران از ترس جانش گریخته و به اروپا پناهنده شده. ما چند دقیقه وقت داریم، یک چند بیتی از عبید زاکانی میخوانیم در باب پایان یافتن ماه رمضان. ببینید که چه استقبالی میکنند. حافظم همینطور میگوید: ساقیا موسم عیش است، بده جام شراب، لطف کن بست لبان را به زلالی دریاب، قدح باده اگر هست به من ده تا من در سر باده کنم خانه هستی چو حباب، هر که را آتش این روزه 30 روزه بسوخت، مرهمش شمع و شراب است و دوا چنگ و رباب، وون که امروز عذاب رمضان دیده بود، من برانم که به دوزخ نکشد بار عذاب. چه عذابی؟ وقت آن است دگر باره که منوش کنی، روزه و وتر رو تراویح فراموش کنی. این وتر و تراویح این نماز خاصی بودن که در ماه رمضان میخوندن، هر دوش یه معنی میده تقریبا. سر چو گل در قدح لاله رخان اندازیم، جان فدای قد حوران قباپوش کنیم، شیخکان گر به نصیحت هذیانی گویند، ما به یک جرعه زبان همه خاموش کنیم، چند روی ترش واعظ ناکس بینیم، چند بر قول فراکنده او گوش کنیم. این مربوط است به ترکیب بندیست از مولانا عبید زاکانی، طولانی است که من چند بیتش انتخاب کرده بودم، آوردیم اینجا. بکنم وقت ما هم تمام شد. سپاسگزارم از سپه به گرامی که برنامه رو هدایت فنی کردن و شما عزیزان که توجه فرمودید. از حمیدم ممنونم که آمدن و در واقع یک بودی از ابعاد عرض کنم که عملکردهای رژیم رو در باب محیط زیست روشن کرد. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.